بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای 1 ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که قماندان نوی نیروهای آمریکایی در افغانستان تعهد کرده تا ماموریت این کشور را علاوه بر اقدامات نظامی با برنامه‌های ملکی نیز به پیش ببرند. مقامات وزارت‌های حج و اوقاف و معارف افغانستان گفتند از مساجد و مکاتب نباید به عنوان محلات مبارزات انتخاباتی استفاده شود. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
مقامات افغان از کشته شدن 35 طالب مسلح در ولایت هلمند خبر دادند. در نتیجه حمله انتحاری امروز در ولایت قندهار صرف خود بمبگذار انتحاری کشته شده است. و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را هم برایتان داریم. این هم مشروع خبرها. مقامات ولایت هلمند میگویند در جریان عملیات نظامی در این ولایت 35 تن از طالبان مسلح کشته شدند. عبدالستار میرزکوال معاون والی هلمند برای رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز در شهر لشکرگاه مرکز هلمند راه اندازی شده بود و با گفته ی آقای میرزکوال در این رویداد به نیروهای افغان و بین المللی تلفات وارد نشده است. طالبان مسلح پذیرفتند که در این رویداد به آنان تلفات رسیده، اما ادعا کردند که در جریان این عملیات 8 سرباز خارجی کشته شدند. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که در اثر یک انفجار در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 9 سرباز افغان کشته شدند. اما مقامات افغان این ادعاهای طالبان را نادرست میخوانند. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند در نتیجه حمله انتحاری امروز در قندهار صرف خود شخص انتحار کننده کشته شده و به کس دیگری صدمه نرسیده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این بمبگذار انتحاری امروز خودش را در نزدیک یک کاروان نیروهای اردوی ملی در قندهار انفجار داد و به گفته وی به سربازان اردوی ملی تلفات وارد نشده است. مخالفین در این مورد تبصره نکردند. رئیس شورای علمای ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شد. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک برای رادیو آزادی گفت مولوی فضل حق دیشب از سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیک خانه‌اش در میدان وردک به قتل رسید. مسئولیت قتل وی را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. به اساس یک خبر دیگر، آمر جنایی قماندانی امنیه ولسوالی تیوره ولایت غور دیشب به قتل رسید. ملپاسوال عبدالباقی نورستانی قماندان امنیه غور در صحبت با خبرگزاری پژوا گفته است عبدالخالق در خانه‌اش به واسطه افراد مسلح ناشناس کشته شده است. مسئولیت این رویداد را نیز تا حال کسی به دوش نگرفته است. و یک نمایشگاه صنایع دستی و میوه‌جات امروز از سوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در کابل افتتاح شد. وحید الله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت، هدف از ایجاد این نمایشگاه را تلاش به خاطر فراهم آوری زمینه بازاریابی برای صنایع دستی و میوه‌جات افغانی در بازارهای داخلی و خارجی خواند. گفته شده است این نمایشگاه برای 3 روز برای تماشاچیان باز خواهد بود. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم ملیحه احراری پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
چندین هزار معترض اصلاح طلب با وجود هشدارهای رهبر مذهبی ایران علی خامنه‌ای علیه هر نوع راهپیمایی امروز در مرکز تهران گرد هم آمدند. شاهدان عینی میگویند مظاهره کنندگان در 3 منطقه شهر توسط صدها پلیس ضد شورش و نیروهای بسیجی تحت نظارت گرفته شدند. چندین سخنگوی مخالفان بر رسانه‌ها گفته بودند مظاهرات امروز برگزار شده نمی‌تواند، چرا که برایشان اجازه چنین راهپیمایی داده نشده است. اما هیچ یک از رهبران مخالفان انتشارات در این زمینه در میان مردم نداشتند. قبلا یک شبکه خبررسانی ایرانی از قول گروهی کلیدی دیگر به نام مجلس روحانیون مبارز نقل کرد که گفته است به خاطر عدم اجازه حکومت هیچ مظاهره برای انداخته نخواهد شد. شورای امنیت ملی ایران امروز سخنان علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران را تکرار کرد که روز جمعه به رهبران مخالفان هشدار داد که پاسخگوی هر نوع مظاهره غیر قانونی خواهند بود. تلویزیون دولتی ایران میگوید شورای نگهبان آمادگی خود برای شمارش دوباره 10% آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که به اساس خبرهای نشر شده دو کاندید اصلاح طلب انتخابات میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض کردند که شورای نگهبان امروز نتوانست مجلس بحث روی نتایج جدال برانگیز انتخابات را برگزار کند. مجلس نمایندگان و سنای امریکا با اکثریت مطلق جمهوری اسلامی ایران را به خاطر سرکوب اعتراض کنندگان و مداخله در بخش اینترنت و تلفن‌های موبایل محکوم کرده است. رهبران اتحادیه اروپا هم امروز از ایران خواستند تا به اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه نتایج انتخابات منازع برانگیز ایران اجازه بدهند. رهبران این اتحادیه با صدور اعلامیه امروز در بروکسل گفتند مقامات ایرانی باید از اعمال زور علیه تظاهرات صلح‌آمیز خودداری کنند. مقامات پاکستانی میگویند نیروهای امنیتی پاکستان 5 ملیشه را در وزیرستان جنوبی کشتند که این اولین اعلام تلفات از زمان است که اردوی پاکستان بمباری همراه با حملات توپخانه در وزیرستان جنوبی را حدود یک هفته قبل شروع کرد. گمان می‌رود رهبر طالبان پاکستان بیت الله محسود در همین منطقه به سر می‌برد. رهبران اتحادیه اروپا به موافقه رسیدند تا رای دهندگان آیرلندی را تشویق کنند که پیمان اصلاحات 27 کشور عضو در این اتحادیه را بپذیرند و در رای دهی بار دوم با این معاهده موافقه کنند. رای دهندگان در آیرلند در سال 2008 میلادی با پیمان اصلاحات اتحادیه اروپا مخالفت و ابراز نگرانی کردند که تمامیت ارضی کشورشان را به مخاطره می‌اندازد. همه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا با این پیمان موافقند و این موافقتنامه را خوزی مانوئل رئی برواسای کمیسیون اتحادیه اروپا در پایان جلسه سران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد. و ایگور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید حکومتش آماده به مذاکرات صلح با فلسطینیان است، اما بدون مطرح کردن شرایط قبلی. لیبرمن دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بود و با بان کیمون رئیس عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران و پروگرام صلح در شرق میانه گفت و شنود داشت. وزیر خارجه اسرائیل گفته است شرکسازی برای یهودان صد راه برنامه های سال در شرق میانه نمیتواند باشد. این بود خبرهای منطقه افغانستان و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی به ادامه برنامه از همکارم جاوید نعیمی توجه کنید.
با تشکر از همکارانم که خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کردند، ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. قماندان نو نیروهای امریکایی در افغانستان تعهد کرده تا ماموریت این کشور را علاوه بر اقدامات نظامی با برنامه‌های ملکی نیز بر پیش ببرد. مقامات وزارت‌های حج و اوقاف و معارف افغانستان گفتند از مساجد و مکاتب نباید به عنوان محلات مبارزات انتخاباتی استفاده شود. از تلاش‌های مشترک چین و آمریکا در افغانستان هم مطلب را خواهید شنید. صحبت با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نیز در این برنامه برایتان داریم.
ما بشیر بیژن هستم، فرزند سلطان احمد. زادگاه ما گذر بارانی شهر قدیم کابل است.
مجسمه های تخریب شده بودا در ولایت بامیان بازسازی می شوند. با وجود هشدارهای وزارت داخله ایران، تظاهرات در آن کشور آغاز شده است. از کشته شدن ده‌ها تن از شورشیان در وزیرستان جنوبی نیز خواهید شنید. بعد از مطالب خبری، برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. جنرال استانی مک‌کریستال، قماندان نو نیروهای آمریکایی در افغانستان، تعهد کرده تا ماموریت این کشور را علاوه بر اقدامات نظامی با برنامه‌های ملکی نیز به پیش ببرد. ناظرین امور نظامی میگویند حضور بیشتر نیروهای نظامی آمریکا با جنرال مک‌کریستال فرصت خواهد داد تا در همکاری با نیروهای افغان مناطق را از وجود طالبان پاکسازی کرده و زمینه را برای امور بازسازی در افغانستان مهیا سازد. جزئیات بیشتر در این مورد با غفور متین.
قماندان جدیدی آمریکایی در افغانستان مدت 60 روز وقت داشت تا به منظور یافتن راه بهتر تفریق یا جدا کردن عامه مردم از شورشان طالب، تمام ماموریت نظامی را مورد ارزیابی قرار بدهد. این مطلب در شماره 20 ماه جون روزنامه نیویورک تایمز گزارش یافته است. روزنامه می نویسد: در این زمانی که جنرال استانلی مکریستال قماندان جدید نیروهای آمریکایی در نظر دارد، با رهبران ولایات و قریه‌ها و همچنان با مقامات نظامی آمریکا و متحدین در افغانستان ملاقات و مذاکره نماید، متخصصین ضد شورش در داخل و خارج کمک خواهند کرد تا اوضاع را از بالا تا پایین مورد ارزیابی قرار بدهند. هرچند این ارزیابی در مرحله ابتدایی قرار دارد، اما جنرال مکریستال تعهد کرده تا برای شکست شورشان جنگ را در آن طرف و دورتر از مبارزه خالص نظامی در افغانستان توصیه بدهد. جنرال مکریستال به تاریخ 2 ماه جون و زمانی که به کمیته امور دفاعی سنای آمریکا صحبت میکرد گفت: مؤثریت اقداماتی او در افغانستان کشتن دشمن نیست، بلکه حمایت و حفاظت مردم در برابر خشونت خواهد بود. جنرال مکریستال در زمان قماندانی نیروهای آمریکایی را به عهده میگیرد که قرار است تعداد نیروهای این کشور دوچند شود و به 68,000 برسد. پلانگزاران نظامی پیشبینی می نمایند که افزایش و حضور بیشتر نیروها به قماندانان اجازه خواهند داد تا آنعده از شورشان طالب را که به خاطر پول اما نه به خاطر ایدئولوژی سلاح برداشتند از هم جدا بسازند. یک افسر بلندپایه نظامی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: ما توقع نداریم آنهایی که به خاطر ایدئولوژی می جنگند تغییر کنند. آنها می جنگند و در جنگ می میرند. اما برای بسیاری آنهایی که انگیزه ایدئولوژیکی ندارند، ما پیشنهادهای جدی داریم تا جنگ را متوقف بسازند و تغییر جهت بدهند. به گفته یک مشاور امور نظامی، کار اساسی البته ایجاد کار و شغل برای مردم است. به این معنی که افزایش سطح نیروها باید با حمایت بخش ملکی مانند سکتور معارف، خدمات صحی و حاکمیت قانون تکمیل شود. به نوشته روزنامه، یکی از اقدامات اساسی افزایش مهارت‌های مسلکی نیروهای امنیتی است و دوم اطمینان دادن به دهقانان که اگر آنها به کشت محصولات مجاز بپردازند، آنها علاوه بر این که مشوقات اقتصادی دریافت می‌دارند، در برابر تهدید و ارعاب قاچاقبران مواد مخدر که تولید خشخاش منبع قدرت آنهاست نیز حمایت می‌شوند. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر به نقل از یک افسر نظامی می‌نویسد: وظیفه عمده و اساسی اعتماد مردم بالای حکومت است، زیرا بسیاری افغان‌ها با داشتن تجربه از جنگسالاران و فساد اداری روزافزون باور و اعتمادشان را نسبت به حکومت از دست دادند که باید این اعتماد دوباره اعاده شود.
شنیدید که جنرال استانلی مکریستال قماندان نوی نیروهای آمریکایی در افغانستان تعهد کرده تا ماموریت این کشور را علاوه بر اقدامات نظامی با برنامه‌های ملکی نیز به پیش ببرد. این در حالی است که مقامات آمریکایی میگویند وزارت دفاع و دیگر ادارات حکومت این کشور میکوشند تا همزمان با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان، متخصصین ملکی بیشتر را هم به این کشور بفرستند. مقامات آمریکایی به شمول رابرت گیتس وزیر دفاع آن کشور تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان را از مشکلات استراتژیک بزرگ در مقابل اردوی آمریکا در افغانستان خواندند.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
ساعت 5:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات وزارت های حج و اوقاف و معارف افغانستان گفتند از مساجد و مکاتب نباید با عنوان محلات مبارزات انتخاباتی استفاده شود. گفته می شود با آغاز مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، در اکثر موارد در ولسوالی‌ها و ولایات مختلف کشور از مساجد به خاطر کمپاین انتخاباتی استفاده شده است. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت‌های حج و اوقاف و معارف افغانستان یک بار دیگر تاکید کردند که هیچ کس نمی‌تواند از مکاتب و یا مساجد به مقاصد سیاسی و یا مبارزات انتخاباتی استفاده کند. مقامات این وزارت‌ها می‌گویند مکاتب و مساجد جای آموزش و عبادت است و به کسی حق داده نمی‌شود که روی مسائل چون انتخابات به نفع این و آن در این محلات فعالیت کند. قاضی حبیب الرحمن صالحی رئیس نشرات وزارت حج و اوقاف به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
به خاطر از اینکه نال همه مردم ما میدانند که این کارها کارهای سیاسی است و این تعیین کردن این و آن و برای از کمپاین کردن و استفاده کردن برای در این را از مسجد این کار درست نخواهد بود. یعنی هر کس که باشه باید این را بفهمند. میتونم در جای دیگر وسایل دیگر امکانات دیگر را قانونی درست و معقول را انتخاب کنه، نه مسجد.
گفته شده است که در بسیاری از ولسوالی‌ها و ولایات کاندیدان و یا افراد و گروه‌های هوادار آنان در مساجد تبلیغات را به نفع نامزدان مورد نظرشان راه اندازی کردند و حتی در خطابه‌ها به نحوی از یک کاندید مشخص در مساجد حمایت صورت گرفته است. مقامات وزارت معارف افغانستان نیز می‌گویند در ساعات رسمی معلمین و شاگردان مکاتب حق ندارند به نفع کاندیدان پست ریاست جمهوری و یا شوراهای ولایتی کمپاین کنند و یا در مکاتب مبارزات انتخاباتی را راه اندازی کنند. صدیق پتمن معین وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
در جریان درس و صحن مکتب تقاضای معارفی است که برای کمپاین ها اگر استعمال شود در صورت شاگردای ما از تدریس میمانه و پروسه تدریس اخلال میشه. یعنی موضوع در حقیقت یک پرنسیب است که قبول شده، یعنی در جریان تدریس استادان مکلف است که درس خود را بتنه بی که کمپاین کنه. موضوع کمپاین بعد از وقت است، هر کس که خواسته باشه با هر کس رای میده، استادا شاگردا. پالیسی معارفی است که معارف در جریان تدریس از سیاست به دور نگاه کنیم تا شاگردا برای درس خواندن و مطالعه فرصت داشته باشند.
در حالی که تعدادی از مردم مشوره در رابطه به انتخابات در مساجد را میپذیرند، تمامی گویند به کاندیدان و یا خطیبان مساجد نباید اجازه داده شود تا در مساجد کمپاین کنند. دو تن از باشندگان شهر کابل نظریات خود را در مورد چنین بیان میکنند:
اگر کاندیدا از مسجد استفاده کنه، خدا نخواسته کدام گپی شود، مردم بیگناه دو کشته میشه و از مسجد غلط استفاده میشه. این خیانت است کت اسلام کت مسلمان ها.
از نگاه شریعت اسلامی خود اجاب نمیکنه، به خاطر که مسجد جای عبادت است. کار دینیایی را آدم در مسجد نباید فیصل کنم. به خاطر یک چیز دیگه هم است که فرض مثال تمام اجتماع مردم در اونجا میشه، اتر امکانات داره که فرض مثال از داخل مسجد نیک دمو سایش یا دور برش، به خاطر که همه گپ از مسجد اجتماع است. وقتی که اجتماع است دمجه میتونن فیصله کنن، به اتفاق اتحاد یکی دیگه با هم میتونن که نظر بتن.
بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از 26 ماه جوزا آغاز شده و قرار است تا 26 ماه اسد ادامه یابد. گفته می شود کاندیدانی که مصارف مالی کافی در اختیار دارد در مرکز و ولایات ساختمان‌هایی را کرایه کرده و مبارزات انتخاباتیشان را در این مراکز به پیش می‌برند، اما کاندیدانی که پول کافی در اختیار ندارند، به خصوص کاندیدان شوراهای ولایتی، می‌گویند باید به آنان اجازه داده شود تا با استفاده از مراکز عمومی مبارزات انتخاباتیشان را به پیش ببرند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همزمان در 29 ماه اسد سال روان برگزار شود.
از اظهارات مقامات وزارت‌های حج و اوقاف و معارف افغانستان شنیدید که گفتند نباید مساجد و مکتب‌ها در افغانستان به محلات مبارزات انتخاباتی مبدل شوند. از 5 روز به این سو مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان آغاز شده است، اما گفته می‌شود که در برخی از ولایات از مساجد و مکاتب برای کمپاین انتخاباتی استفاده شده است. وزارت معارف افغانستان همچنان گفته است که معلمین و شاگردان نباید در ساعات درسی‌شان با کمپاین نامزدان انتخابات بپردازند.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
من می فهمم. نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای می دهد.
زمین تا روز که دکست دوار نگست
که تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی از تاریخ 26 ماه جوزا همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان مصاحبه‌های اختصاصی را با عده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان آغاز کرده است. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، برای احراز کرسی ریاست جمهوری افغانستان 41 تن خود را نامزد ساختند و در شوراهای ولایتی 3000 تن با هم رقابت خواهند کرد. با سلسله نشر مصاحبه‌های اختصاصی از نامزدان انتخابات، خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت را با بشیر بیژن، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، انجام داده است که با هم بشنویم.
محترم بشیر بیژن، یکی از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، نخست از همه به طور مختصر در مورد خود برای شنونده های رادیو آزادی معلوماتی را بکنین.
من بشیر بیژن هستم، فرزند سلطان احمد. زادگاه ما گذر بارانی شهر قدیم کابل است. حدوداً چیزی کمتر از 45 سال عمر دارم، متأهل هستم، 5 فرزند دارم، خدا را شکر هر 5ش دختر است. من فرزند همه اقوام افغانستان هستم، چون زادگاه من خانه مشترک همه مردم افغانستان است. من پیشه و مسلکم ژورنالیست هستم، از مدت 20 سال به این طرف در رسانه‌های مختلف مصروف کار بودیم، از ژورنالیست تا سمت مدیریت مسئول نشریه های مختلف.
تشکر. شما آقای بیژن به کدام اساس خواستین که خود را کاندید انتخابات ریاست جمهوری نمایین؟ آیا می خواهین واقعا به مردم خدمت بکنین و یا صرف منظور شما از این کار دست یافتن به قدرت است؟
به هیچ دلیل فکر امتیاز در ما وجود نداره. ما برای تعهد و رسالتی که به پیشگاه خدا و مردم افغانستان دارم ای اقدام کردیم، با مشوره مردم می اقدام کردیم و یکی از انگیزه های اصلی ای بود که متاسفانه او تخمه را که استعمار در افغانستان کاشته، یعنی نفاق، در این روزا سرعت بیشتر کسب کرده. حتی ما دیدم در حرکت های سیاسی اخیر و حتی در زمان آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری، باز هم متاسفانه همه حرکت ها از زاویه سمتی و قومی صورت گرفت. ما فکر کردم که به لحاظ تاریخچه زندگی ما و هم مبارزه ما، که ما بدون شک متعلق هستم به همه اقوام افغانستان، این اقدام کردم که اگر بتانم یک محوریتی را به وجود بیارم که همین فاصله ها را از میان بردارم.
فکر نمی کنین که برای نامزد ریاست جمهوری داشتن تجربه سیاسی و شهرت در بین مردم ضروری است؟ شما تا چه اندازه دارای این اوصاف هستین؟
بدون شک من با شما موافق هستم. از اینها هم بیشتر من ایرا ضروری می دانم که یک انسانی که خودش به ریاست جمهوری کاندید میکنه، درک قطعی داشته باشه از اوضاع کشورش و از حالات مردمش. شما می دانین که من پس از سقوط رژیم طالبان استثنایی آدمی بودم در افغانستان که پیوسته در دفاع از عزت و شرف و حقوق مردم خود مبارزه کردیم. متاسفانه خیلی چهره های همپا با ما حرکت کردند، ولی دیدیم که بعدها با گرفتن امتیازات کم و بیش یا کرسی یا پول در نیمه را توقف کردن. من به رسالتم متحد هستم. ما هیچ وقت نظام ملی و ممثل اراده مردم نداشتیم. نظام ها همیشه دست نشانده بوده و یا به طریق غیر از اراده مردم به وجود آمده. کل آرزوی من این است که نظام آینده افغانستان به صورت مستقیم و آشکار متعلق به مردم این سرزمین باشد.
سپاس از شما بیژن صاحب. با در نظر داشته همه تجربه و درک و فهمی که به گفته خودتان از اوضاع فعلی کشور دارین، فکر میکنین که برای احراز کرسی ریاست جمهوری شخص مناسب هستین؟
من همه ویژگی هایی را که باید رئیس جمهور منتخب داشته باشه، من او را خودم نه بلکه مردم افغانستان پذیرفتن که او ویژگی ها در وجود من هست. و از همه ای که باز تکرار بکنم، جریان مبارزات 7 ساله من شخصیت من را و کرکتر مرا به همه مردم افغانستان ثابت ساختن و من یقین کامل دارم که در قدم نخست جوانان، زنان، روشنفکران و همه مردم افغانستان از من حمایت میکنند.
در صورتی که شما به صفت رئیس جمهور در انتخابات پیشرو انتخاب شوین، در اولویت کاری شما کدام مسائل با در نظر گرفتن تمام مشکلات موجود جا خواهند داشت؟
چیزی که کشور رنج میده و کشور متاثر ساخته و به دلیل از او کشور عقب افتاده نفاق است. من یکی از عوامل اساسی بدبختی و مصیبت در افغانستان نفاق میدانم. من در اولویت کاری من به جای نفاق اتفاق و به جای فقر آسایش. پدیده دیگه که ما را واقعا جامعه ما را معیوب و متاثر ساخته فقر است. شما می دانین که بزرگترین دانشمندای دنیا به این عقیده رسیدن که تنها فقر است که مادر همه مصیبت ها می تانه باشه و انشالله که هم در ختمش ما و هم در تعودات ما همه برنامه های توجیه پذیر و منطقا عملی نه شعار در راستای کاهش فقر مطرح میشه که من یقین دارم از سوی مردمم استقبال میشه و حمایت میشه.
تشکر. آقای بیژن چی فکر میکنین که مردم به کسی رای خواهند داد و او را به حیث رئیس جمهور آینده کشور خود انتخاب خواهند کرد که آن شخص از آشنایی وسیع در میان مردم برخوردار نباشد و در گذشته در کدام پست بلند هم ایفای وظیفه نکرده باشد؟
اتفاقا من که میبینم بیشترین صدمه در این پروسه متوجه کسانی میشه که در مقامای بلند دولتی خصوصا پس از سقوط رژیم طالبان ایفای وظیفه کردن. هزارها میلیون دلار در این مدت زمان که باید در راستای بهبود زندگی مردم به مصرف میرسید که این رقم از سوی کشورهای مختلف یا به عنوان وام دراز مدت یا به عنوان کمک بلایوز آمده بود، متاسفانه در همی زمامداری ها غارت شد، به مردم چیزی نرسید. شهرت هم میخوایم مختصر بگویم خدمت شما که دو رقم است، یا شهرت کاذب است، یک شهرت طبیعی است و شهرتی است که از سوی مردم عطا میشه. خوشبختانه من وقتی به گذشته مبارزاتی خودم نگاه میکنم، شما میدانین که ما آدم پای پیاده هستم، در شهرها در قریه ها پای پیاده میگردم، بادیگارد و محافظ و گپا ندارم. ما وقتی برخورد جوانا و مجموع مردم با خود میبینم، ما بسیار زیاد امیدوار هستم که در این مبارزه پیروزی از آن ما است.
آیا شما از جمله کاندیدان نخواهید بود که از عزمتان در نیمه راه صرف نظر بکنین و به نفع یک نامزد دیگر از کاندیداتوری خود بگذرین؟
ما احترامی که به همه کاندیدای محترم ریاست جمهوری دارم، ولی ما به هیچ عنوان پیشبین این نیستم که ما به نفع کدام یکی از کاندیدها بگذرم. حتی ایرم قید کردیم که اگر کاندیدای محترم با درک از واقعیتها حاضر شوند به نفع ما بگذرن، کدام یکی از کاندیدا را من استقبال میکنم. چرا من متاسفانه در میان کاندیدا برخی از چهره ها را میبینم که از پیوستنشان به جایی که نفع بدست به ضررش بیشتر است.
یک چیزی که بسیاری از مردم میخواهند در مورد آن بدانند مصارف کمپاین انتخاباتی کاندیدان است. شما میشه برای ما بگوین که این مصارف شما از کدام مدرک تمویل میکنین؟
تا حال نداریم، مصرف نکردیم که برای شما پاسخ بگویم. تنها چیزی را که میتونم برای شما بگویم که دوستان ما، چون من ژورنالیست هستم، با اکثر مطابع چاپخانه ها روابط کاری داشتیم، همیشه وقت با حرمت همون رفاقت کسانی به ما چندانه عکس وعده کردن، عکس های کلان وعده کردن، عکس های متوسط وعده کردن که شما رو اونا رو من فکر نمی کنم در او حدی باشه که گزارشش برای شما دلچسب باشه. یعنی من اگر بتانم در چند نایه کابل، کل کابل هم نه، حتی در ولایات شاید من نتانم. البته یک تعداد هوادارا ممکن است اقداماتی بکنن، کدام دانه عکسی را چاپ بکنن، در کدام جای بند بکنن، اما تا همین لحظه را حتی امکانات دفتر ما ندارم، ما دفتر کمپاین ندارم.
به عنوان آخرین سال، پس شما پروسه مبارزات انتخاباتی تان را چگونه به پیش میبرین؟ آیا بدون مصرف رساندن پول ممکن است این کار یک نامزد به پیش ببره؟
من افتخار میکنم که حقیقت زندگی ما با مردمم گفتیم و مردمم قبل از اینکه ما بگویم با ما آشنایی دارن. ما برای کمپاین خود به دو مسئله میاندیشم. یکی که ما همیشه در متن مردم هستم، شب و روز امیال ما میگردم با مردم خود هم در پایتخت هم در ولایات مختلف، و دیگه ای که تعداد از میدیا، رسانه های چاپی، صوتی و تصویری وجود داره. باور ما ای است که اینا در این مقطع زمانی رسالت ملی و وجیبه وطنی خودشان انجام میدن و دقیقاً در راستای انعکاس برنامه‌های ما یکسان کمک میکنن و بی‌طرفانه فقط دین خدا ادا میکنن. من امو قدر وسیله را در پیش روی خود میبینم.
بشیر بیژن یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. سلسله صحبت با نامزدان انتخابات از رادیو آزادی ادامه دارد و هدف از نشر چنین مصاحبه‌ها این است که شما بهتر هر یک از نامزدان انتخابات را بشناسید. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا ملیحه احروری فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
مقامات میگویند نیروهای پولندی و افغان به تازگی حدود 30 نفر از مخالفان را در جنوب شرق افغانستان کشتند. مقامات ولایت نورستان میگویند 40 میلیون دلار برای ساختن سرک‌ها در این ولایت اختصاص داده شده است. در ولایت هرات مقامات میگویند تلاش های آنان برای بازیابی فاروق حسینی، یک عالم دینی را بوده شده در این ولایت، جریان دارد. تلویزیون دولتی ایران میگوید شورای نگهبان آمادگی خود برای شمارش دوباره 10% آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده است. چندین هزار معترض اصلاح طلب با وجود هشدارهای رهبر مذهبی ایران در برابر هر نوع راهپیمایی امروز در مرکز تهران گرد آمدند. مقامات پاکستانی میگویند نیروهای امنیتی پاکستان 5 ملیشه را در وزیرستان جنوبی کشتند. و در اثر انفجار یک لوری حامل بم حداقل 20 نفر در کرکوک امروز کشته و 10 نفر دیگر در عراق زخمی شدند.
باز هم خوش آمدید و حالا ادامه گزارش ها از افغانستان. چین و آمریکا به صورت مشترک در افغانستان کار میکنند. نیروهای آمریکایی برای حفاظت از کارگران چینایی جان خود را به خطر انداختند. در این حال کارگران چینایی با توجه به تهدیدها میخواهند کار اعمار برخی سرکهای افغانستان را که برای نیروهای آمریکایی اهمیت فراوان دارد تکمیل کنند. روزنامه وال استریت ژورنال در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
ایالات متحده آمریکا و چین برای بازسازی افغانستان به صورت مشترک کار مینمایند. این موضوع عنوان مقاله شماره 20 ماه جون روزنامه وال استریت ژورنال چاپ امریکا است. روزنامه می‌نویسد در یک وادیه که از مدت‌ها به این طرف پناهگاه طالب‌ها خوانده می‌شد، نیروهای آمریکایی در پهلوی کارگران سرکسازی چینایی زندگی می‌نمایند. نیروهای آمریکایی جانشان را به خاطر حفاظت کارگران چینایی به خطر انداختند و کارگران چینایی هم جانشان را برای ساختن یک سرک به خطر انداختند که نظامیان آمریکایی برای تکمیل کار آن جدا علاقمندی دارند. دگروال کیمو گلهوی آمریکایی قمندان کندک دوم پیاده نظام میگوید سرک اسفلت یا قیر مهمات است. کیمو یک ضرب المثل را که در بین نظامیان معروف است نقل میکند و میگوید سرک یکی از بزرگترین نیازمندی ها در این ولایت است. میخائیل فیلیپس از روزنامه وال استریت ژورنال میگوید امریکا و چین به صورت مشترک برای بازسازی افغانستان کار مینمایند. و وانگ شانکوی یک انجینیر چینایی که برای یک کمپانی خطرل چینایی کار مینماید میگوید چینایی ها در افغانستان اکثرا برای معامله آمدند. این تجارت است. ما در افغانستان و در هر کشور دیگر کار میکنیم. کمپانی که ما برای آن کار مینماییم از طرف کشور ایتالیا تمویل میگردد. ما برای ساختن یک سرک دو لینه به طول 33 میل که از قریه مامکی در ولایت وردک میگذرد کار مینماییم. ولی اگر جنگ باشد ما کار کرده نمیتوانیم. روزنامه وال استریت ژورنال میافزاید آنچه در افغانستان اتفاق میافتد یک مثال برجسته از طریقه است که باید ایالات متحده آمریکا و چین در سر تا سر جهان با هم کار کنند. به نوشته ی روزنامه چین به آمریکا ضرورت دارد تا مسیر یا خطوط تجارتی جهانی را که برای صادرات بیجینگ مهم است حفاظت کند و امریکا ضرورت دارد تا چین در کشورهایی که دارای اقتصاد متزلزل است ولی از لحاظ استراتژیک نهایت مهم می باشد سرمایه گذاری کند. کمپانی های چینایی در جمله اولین کمپانی هایی بود که داخل عراق گردیدند. روزنامه در ادامه می نویسد. در ماه جاری وزیر خارجه افغانستان از کشور چین دیدن نمود و در آنجا از همتای چینایی خود خواست تا آنها در امور استخراج نفت و گاز و آهن در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. آنها موافقه نمودند تا از طریق باز کردن یک سرک تجارتی به طول 47 میل میان سرحد مشترک تحت مطالعه قرار بدهند. بزرگترین قرارداد را که کمپانی های چینایی در افغانستان امضا کردند استخراج مس عینک با سرمایه 3 میلیارد دلار در ولایت لوگر است. به حیث یک بخش از قرارداد دو کمپانی چینایی ساختن مکاتب، کلینیک صحی، بازار، مسجد و دستگاه تولید برق را در منطقه نیز تعهد کردند. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر مقالهش می نویسد. چینایی ها همچنان وعده کردند تا یک خط ریل را که افغانستان را با چین از طریق پاکستان وصل کند اعمار نمایند. حکومت افغانستان پیش بینی نموده با بکار افتیدن این پروژه برای 6000 نفر زمینه کار آماده خواهد شد.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش دیگر از افغانستان. نمایشگاه صنایع دستی میوه های خشک و تازه و نقشه های پلان کاری وزارت انکشاف شهری امروز از سوی وزارت تجارت افغانستان در کابل برگزار شد. به گفته مسئولین وزارت تجارت، هدف از برگزاری این نمایشگاه که برای 3 روز ادامه خواهد داشت، بازاریابی برای صنایع دستی و میوه های افغانستان در بازارهای داخل و خارج است. در مورد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت هدف برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات کشور به ویژه صنایع دستی می باشد. وحیدالله شهرانی که روز شنبه در کابل با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت تلاش های گسترده جریان دارد تا برای تولیدات افغانستان به سطح ملی و بین المللی بازاریابی بیشتر صورت گیرد. وزیر تجارت برگزاری این نمایشگاه را فرصت خوبه برای مولدین سکتورهای مختلف می خواند.
ادری اهمیت داده کنه چې دا یو خو فرصت برابر کړی چې د افغانستان
اهمیت نمایشگاه این است که فرصت خوبی را برای مولدین سکتورهای مختلف مساعد نموده است تا بتوانند تولیداتشان را مطابق بازار عیار نمایند و اشیایی را که مشتریان میخواهند به بازار عرضه نمایند. این یک نمایش خیلی مفید است که بخش‌های قالین، لبنیات، صنایع دستی و سکتور ساختمانی که یک سکتور نهایت بزرگ و عمده میباشد را در بر میگیرد.
با گفته شمار از مولدین قالین، آنها تلاش دارند تا تولیداتشان را مطابق به خواست بازارهای جهانی عیار سازند، اما در این زمینه امکانات بهتر مساعد نیست. یک تن از مولدین قالین در این نمایشگاه نظرش را چنین بیان می نماید.
در افغانستان فعلا شما می بینید چندان ارزش نمی ده صنعت دستبافت مردم ما را. مشکلات های ما داریم درباره شش، درباره صادرات، ترانسپورتیشن ما هیچ مطلق نداریم. از نگاه زمینی، از نگاه تیاره اگر ببریم بسیار قیمت تمام میشه. ما میخواییم ترانسپورتیشن صحیح باشه، امنیت باشه، مشتری از خارج آمده بتانه.
در این نمایشگاه که 3 روز ادامه دارد، بر علاوه صنایع دستی و میوه های خشک و تازه، نقشه های پلان کاری وزارت انکشاف شهری نیز به نمایش گذاشته شده است. یک تن از مسئولین این وزارت گفت که آنان با نمایش این نقشه ها می خواهند به دنیا نشان بدهند که توان ساختن پلان استراتژیک 5 ساله و نقشه های کاری خود را دارند. سلطان محمد که از این نمایشگاه دیدن می کرد، از مردم خواست تا به عوض تولیدات خارجی از صنایع داخلی استفاده کنند.
مرکزی که اقتصاد داره نره دیگه 200 متر قایین ابریشمی از ایران نخره دیگه. همینجا باید امور فرمایش بده برای کسایی که فن امو مسلک که میفهمه امو برش درست میکنه، قرارداد میکنه، اقتصاد چرخشی در داخل خود افغانستان درست میشه. تاثیر بسیار منفی داره این قایینا.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که با برگزاری چنین نمایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور به منظور بازاریابی برای صنایع دستی، به خصوص قالین افغانی که از شهرت خوب جهانی برخوردار است، تلاش می‌کنند. در جریان ماه‌های گذشته چندین نمایشگاه از تولیدات زراعتی و صنایع دستی افغانستان در کابل و برخی از ولایات دیگر راندازی گردیده بود، اما عمده‌ترین مشکلی که توسط مولدین افغان مطرح می‌شود عدم دسترسی به امکانات و همچنان مشکلات امنیتی است که از توسعه فعالیت‌های آنان جلوگیری می‌کند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین حتما نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتون به شمول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان معلومات را به دست بیارین. مجسمه های تخریب شده در ولایت بامیان، البته مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان بازسازی می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که تصمیم برای بازسازی این مجسمه ها در کنفرانس بین المللی که قرار است در ماه میزان در کابل برگزار شود اتخاذ خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش می دهد.
مجسمه های بودا در بامیان بازسازی می شود. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور این مطلب را در سفر به بامیان ابراز کرد.
خبری خوشی را که دیروز جناب آقای فرایی در جلسه صدارت یادآور شد، دوباره ساختن مجسمه های بودا هست. چند میلیون دلار دوستان ژاپنی ما در عرصه کمک میکنند.
غلام نبی فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید تصمیم نهایی در مورد بازسازی مجسمه های بودا در بامیان در کنفرانس بین المللی کابل که در ماه اکتبر برابر با ماه میزان امسال دایر خواهد شد اتخاذ خواهد گردید.
اگر خواست خدا بود ماه اکتبر کنفرانس خوبی علمی در افغانستان دایر میشه و نتایج آن را شما کاملا آگاه میشید که او کنفرانس در این باره چی تصمیمی را میگیره. ما متأکد هستیم که اونا در مورد احیای مجددی بودا و در مورد حفظ و نگهداری بودا، نه تنها بودا بلکه تمام آثار فرهنگی افغانستان، یک تصمیم قاطی را خواهد گرفت.
به منظور بازسازی مجسمه های بودا، هزاران تکه از این مجسمه های تخریب شده در بامیان زیر نظر یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل نگهداری می شود. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه می گوید
و یک سلسله کارهای بزرگی را هم فعلا صورت گرفته. شما خبر دارین که در بیشتر از 8000 توتای خرد بزرگ در پهلوی بودای بزرگ موجود هستند که در شفا و در آلمانی ها جابجا شده، شماره گذاری شده، در صورتی که بخواهیم مجددا او را احیا بکنه و کارها با سهل و با آسانی به پیش خواهد.
در 21 ماه هوت سال 1379 مجسمه های بزرگ بودا در بامیان توسط طالبان تخریب شد. مجسمه های تخریب شده بزرگ بودا در بامیان که در لیست میراث‌های بزرگ بشری در یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل شامل شده است، بزرگترین مجسمه های بودا در جهان است.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما، انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در ایران، با وجود هشدارهای وزارت داخله ایران، تظاهرات در آن کشور آغاز شده است. این وزارت امروز با صدور اعلامیه ارگونه راهپیمایی و تجمع مردم را در شهرهای مختلف این کشور به شمول تهران ممنوع اعلان کرد. یک مقام پلیس ایران در مورد منع ادامه تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات هفته گذشته ریاست جمهوری در آن کشور چنین گفت:
قطعاً تأکید میکنیم از امروز هیچ گونه تجمع و ایراد به شکل انتخابات از طریق غیر قانونی نباید شکل بگیره. نیروی انتظامی حتما با قوت برخورد خواهد کرد با هر گونه تجمع، با هر گونه اعتراضی، و قطعا مسیر بایستی مسیر قانونی باشد برای این نوع تجمعات، این نوع اعتراضات که یه عده‌ای دارن طراحی میکنن.
از جانب دیگر، شورای امنیت ایران عواقب ارگونه تحریک برای تظاهرات و تجمع مردم را متوجه میرحسین موسوی دانسته است. رئیس شورای امنیت ایران با فرستادن نامه بر میرحسین موسوی هیچ مسئولیت را متوجه این شورا، قوای نظامی و امنیتی آن کشور ندانسته و تمامی موارد مطرح شده در نامه موسوی به این شورا را رد کرده است. میرحسین موسوی به روز چهارشنبه نامه را به شورای امنیت ایران فرستاده و در آن به افراد بدون یونیفرم و غیر مسئول اشاره کرده بود که برای تظاهر کنندگان تیراندازی کردند. اما برخی تحلیلگران میگویند که باید به مردم اجازه داده شود که به تظاهرات صلح‌آمیز ادامه بدهند. محمد علی ایازی، یکی از اصلاح طلبان در شهر قم، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با اجازه برای تظاهرات صلح‌آمیز از خشونت‌ها جلوگیری صورت خواهد گرفت.
اگر آقایون دنبال آرامش هستند و دنبال این هستند که اعتراضات مردم شکل مسالمت‌آمیز داشته باشه، این راهش نیست. راهش این است که به اجازه بدن اون مردم اعتراضات مسالمت آمیزشون انجام بدن تا تبدیل به خشونت نشه.
بر اساس یک خبر دیگر، تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که شورای نگهبانان کشور آمادگی نشان داده است که که 10% آرای را به طور نمونه شمرده شود. شورای نگهبان متشکل از روحانیون ارشد مذهبی ایران و از مراجع تصمیم گیرنده در آن کشور بوده که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را تایید و از روند انتخابات نظارت میکند. این اعلام در حال صورت میگیرد که مطبوعات از عدم اشتراک دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ایران در این جلسه شورای نگهبان خبر دادند. با گفته شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران موسوم به پرس تیوی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این جلسه که برای گفتگو روی نتایج متنازع انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شده بود حضور نیافتند. و گزارش دیگر از پاکستان داشتیم که نسبت کمبود وقت نتونستیم براتون در این برنامه نشر کنیم. البته در مجله خبری ما میتونین در مورد تازه‌ترین تحولات وزیرستان جنوبی و سوات بشنوین که به گفته مقامات پاکستانی در نتیجه درگیری‌های 24 ساعت گذشته ده‌ها تن از شورشیان کشته و زخمی شدند. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده منیژه دیوا. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه که جور و سرحال باشین.
من منیژه دیوا، تهیه کننده برنامه، با جاوید فیضی برنامه امروز بر شما تقدیم میکنیم. در برنامه امروز بر شما گزارش را آماده کردیم که دختران جوان در اواخر چه نوع بوتهایی را بپا میکنن. در این گزارش شما با یک نوع بوته که جانگوم نام داره آشنا خواهد شدین.
پس از او با سحر، دختر 20 ساله افغان که جایزه شاگرد ممتاز در جمهوری چک از آن خود کرده آشنا میشید.
در آخر اگر فرصتی داشتیم آهنگ هفته را هم فراموش نکنیم.
با ما در برنامه هوای تازه باشید.
پوشیدن بوت مانند پوشیدن لباس و آرایش سر و صورت مربوط به سلیقه و مود میشه. در هر وقت اما قسمه که لباس های مختلف مود میشه و جوانان از او استفاده میکنن، بوت های مختلف هم مود میشه. در این اواخر میان دختران جوان افغان بوت های مود شده به نام جانگوم که کف هموار داره، راحت است و رنگ های مختلف داره.
وینوس، باشنده خیرخانه شهر کابل، میگه که چرا ای بوتا را به نام جانگوم یاد میکنن.
از خاطر این جانگوم میگن که یک سریال از طریق تلویزیون پخش میشه و از این خاطر او دختر و سریال که بود امی بوتا را میپوشید و نام از دخترک جانگوم بود.
از بنفشه شاگرد صنف 12 لیسه الفتح پرسیدم که خوبی بوتهای جانگوم چیست که او بپا کرده. او گفت
بوتهای پخش امسال مود آمست و همچنان بوتهای پخش بسیار راحت آمست و پیادروی میکنیم، پای درد نمیشه، مقبول هم معلوم میشه. ابرای پتلونهای چوری بسیار مقبول معلوم میشه. رنگ سیاه، رنگ کریمی، رنگ نسواریگک، وضعیتر اگر هم رنگش دیسکاول باشه باز هر رنگ که باشه مقبول معلوم میشه. من آمدم ندیدم بر جان ای دختر مستانه برای از خان یک بوسه ندادی به من بیمان باز آمدم مرا خدا میدانم من آمدم ندیدم بر جان ای دختر مستانه برای از خان یک بوسه ندادی به من بیمان باز آمدم مرا خدا
حسین، محصل پوهنزه ساینس پوهنتون کابل، میگه که بوتای جانگوم با لباس خاص پوشیده میشه. یکی چه نوع لباس از زبان خودش بشنوید.
امروی پتلونای چوری بسیار مقبول معلوم میشم. همچنان راحتم میباشه و بیشتر با پتلونای چسب خوبم معلوم میشه. از خاطر میتوش بیا
بیا که بدی داره انتظار منم. بیا بیا که بدی داره انتظار منم. انتظار منم. بیا بیا که بدی دارد انتظار منم.
در گذشته نچندان دور بودهای مود بود که به نام خسکرو یاد می شد. بودهای دیگه هم بود که هم کروی بلند داشت و هم پوزه دراز و باریک. اینا و بودها را دختران قد بلند و قد کوتاه می پوشیدن. اما بودهای جانگوم که انوار است دختران با قدهای کوتاه را نگران کرده.
بازم وینوس میگه که چرا نمیتونه از بودهای هموار استفاده کنه.
ما بود پخش خوش دارم اما قدم پخش از پوشیده نمیتونم.
سلسله دار ماسوم میرم ازار با پایش بود بلغار کرده پیرانی تبار از غمت گشتم بیمار سر شب تا بست آره دستو منو دامانی تیا ماسوم سلسله
دار. غلام حضرت یکی از دکانداران شهر کابل میگه که نسبت به دیگه بوتا بوت جانگوم دخترها زیاد میخرن.
بوتا جانگومی زیاد مود است، رنگای مختلف داره، سیاه سرخ جگری هر رنگ است. میخیم تلیشون آوار میخیم پخش است، میخیم کوری ندارن میخیم. کته کاوای میپوشن چوری یا آوار هستن کوری بسیار پخش داره، کوری نمیداشته باشه بیشتر. چیزا میباشه قاره قاره می جالیدار میباشه، بوغکام داره.
دکترها به این عقیده هستند که پوشیدن بوتهای بدون کرو و یا بوتهای انوار از درد پا، درد کمر، کجی ستون فقرات، کجی استخوان پای زنان و دختران جلوگیری میکنند.
جوانان گرامی، در اواخر پروسه آموزش برای دختران در افغانستان سرعت یافته. پیشرفت‌های چشمگیر دختران متعلم در افغانستان نشان می‌دهد که اونا به قله‌های بلند ترقی در عرصه آموزش دست یافتند. پیروزی دو دختر افغان در مسابقات بین‌المللی که در قزاقستان برگزار شد و به دست آوردن مدال طلا از اوجه می‌تواند مثال خوبی در این راستا باشد.
دستاورد محدود به افغانستان نمانده بلکه در خارج از این کشور هم جوانان افغان متعلم به پیروزی‌های دست یافتند. سحر نایب دختر 20 ساله افغان یکی از این متعلمان بوده که در جمهوری چک زندگی میکنه. او فارغ مکتب بین المللی چک میباشه و توانسته جایزه شاگرد ممتاز را در او کشور از آن خود بسازه.
مکتب بین المللی چک با سیستم آمریکا برای شاگردان آموزش میده و هر سال به شاگردان ممتازه که فرهنگای مختلف یک جامعه سازن تقدیرنامه و جایزه عطا میگرده. سحر نایب هم تانسته که یکی از این جایزه ها را به دست بیاره. او در این مورد میگه
جایزه برای استودنت هایی که نمره عالی داره داده میشه و تقدیرنامه یا مدال. در اولا نمره پایان بود مگم از تستا پیش رفتم باز نمره ده بلندترین دست. پیش از او خود در مکتب چکی بودیم بعد از او که رفتیم در مکتب بین المللی.
سحر نایب طفل بیش نبود که با خانواده ایش از افغانستان به جمهوری چک مهاجر شد. او نخستین جوان افغان است که در جمهوری چک جایزه شاگرد ممتاز را از آن خود ساخته. سحر نایب میخواهد پس از تحصیل به افغانستان بیاید و برای مردمش خدمت کنه.
در امریکا برم درس بخوانم کیمیا را و شاید در آینده افغانستان برم کیمیا رو درس. من علاقه دارم به کل ساینس. با من سخت قدر نیست، اگه آدم کوشش کنه هیچ چیز سخت نمیباره. در مکتب چک مدرسه خود خلاص کردیم. اول خود میبینیم که چه رقم پیش میریم.
سحرنای برالاوی زبان مادریش به زبانهای فرانسوی، انگلیسی و چیکی نیز صحبت میکنه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، رسیدیم به وقت نشر آهنگ هفته.
آهنگی هفته برنامه یوای تازه از نظیر خاراست که میگه
دخترک مزاری پشتی مرا بذاری، دخترک مزاری پشتی مرا بذاری، به دلم چنگ میزنه نازایی که تو داری. گل دختر کنداری عشق پسی نداری، گل دختر کنداری عشق پسی نداری، زپرتم این یمه خبرداری نداری. گل دختر هزاره میسمونه نداره، گل دختر هزاره میسمونه نداره، خدا جانم برسان مرا با او دوباره. دخترک هیراتی چون شاخه نبودی، دخترک هیراتی چون شاخه نبودی، قلب خدا فدایت کنم شب براتی. گل دختر ننگرهار ببینم از بار بار، گل دختر ننگرهار ببینم از بار بار، یک سبد گل بر سرت گل گل های بهار. شاد کنان دخترایش میدوان، میمن شاد کنان دخترایش میدوان، اگر تو یاری کنی تا آخرت بفرمان. دخترای بدخشان نازک و شیرین زبان، دخترای بدخشان نازک و شیرین زبان، همیشه که ببینی همگی مست و خندان. دخترای کابل جان نیست در کل جهان، دخترای کابل جان نیست در کل جهان، بناز بناز می روند مثل کوه خرامان. دخترای تخاری چشمایشان خماری، دخترک تخاری چشمای تس خماری، من با تو دل بند شدم خبرداری نداری.
جوانان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. آدرس ما:
رادیو آزادی،
برنامه هوای تازه،
صندوق پستی 1471 کابل افغانستان.
و آدرس ما در پاکستان:
صندوق پستی 784
یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان.
شاد و موفق باشید
و برنامه های بعدی رادیو آزادی را فراموش نکنید.
گردنت مانند شیشه، رمک هایت از دلم بیرون نمیشه،
اگر مرا به خود نوکر بگیری کدگی خدمتون برباد نمیشه. از دوری تو دل بفقان است شیرین یاره که نامی ربون است. هنوز قد بلندش ندیدیم در بین دخترامو